بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روز چهارشنبه گذشته عرض کردیم که اصل معاوضه بر شراب باطل، حالا آیا حرام هم هست یا نه دیگه اون بحثیست که در گذشته ما مطرح میکردیم که اگر تعاطی صورت بگیره، قبض و اقباض، میشه قائل به حرمت تکلیفی هم شد، وگرنه صرف حالا خواندن یک صیغه نمیشه گفت حرامه و مباحثش هم گذشت. بعد عرض کردیم تتمیمن للفائده، تکثیرن للفائده، تتمیمن للبحث، باید اینجا چند تا بحث رو پشت سر بگذاریم، مشخصاً 8 تا بحث. البته دوستان برخی مباحث دیگر رو هم پیشنهاد دادن تا ببینیم حالا انشاءالله چی میشه. اولین بحث که من سفارش میکنم دوستان رو هم کار کنند و بالاخره مباحث پرثمری است، بحث از معنای خمره. آیا خمر فقط بر شراب انگور اطلاق میشه یا خمر معنایی داره که تمام مسکرات مایع رو میگیره یا بالاتر حتی مسکرات جامد رو هم میگیره؟ بدونید کلمه خمرم یک کلمه کثیر الاستعمال و کثیر الاحکام، کثیر الروایه، کثیر الادله، اینه که یک کلمه نیست که بگیم حالا روشن بشه یکی دو جا کار ما رو حل میکنه. این است که این کلمه اگر روشن بشه خب آثار زیادی داره. بعد از این که حالا از لغت و عرف عرب حالا به جایی برسیم یا نرسیم، حالا باید بحث کنیم آیا شارع مقدس در مورد این واژه اصطلاح داره یا نداره. ممکنه بگیم مثلا لغت شراب رو بگه فقط شراب انگور خمر، یا مثلا مایات اونایی که مست کننده است، ولی شارع بفرماید من هر مست کننده ای رو ولو جامد باشه، ولو مثلا حشیش باشه، بازم میگم شراب، بازم میگم خمر، و تمام احکام خمر رو بار میکنم بر مثلا حشیش. این است که باید تو این مبحث اول دوستان دو بحث رو سامان بدیم: معنای خمر لغتن و عرفن و معنای خمر شرعن. از اون بحث هایم هست که کمتر بحث شده و گذشته ها گذاشتن که آینده ها انجام بدن، ولو یه رگه هایی از بحث در کتاب های معاصرین هست. خب قاعدتا دوستان بارها گفتیم ما اگر سراغ لغتم میریم از باب اینه که معنای عرفی رو کشف کنیم. عرف معیار، منظور ما از عرف معیار چیه دوستان؟ عرف زمان صدور ادله. عرف معیار اونه دیگه، عرف زمان صدور ادله. چند تا لغت رو من براتون یادداشت کردم که حالا همینطور که داریم صحبت میکنیم نگاه به نوشتم میکنید. اولین کسی که در این باره سخنش رو من مناسب دیدم بنویسم، ولو قبل از ایشونم، مثل خلیل ابن احمد داره، مطاب خلیل روشنگر نبود سخنش. ابن فارس میگه الخاء و المیم و را خمر، حتی چون تعبیر خمر میدونید یه تعبیر، این الخاء و المیم و را یعنی هیچ هیئتی بهش نده، خمر، خمار، خمر، همه اینا رو میخواد بحث کنه دیگه، اختمره، خمیر، همه رو میخواد بحث کنه. ازا میگه خیب و میم و را که کنار هم باشن، حالا هر جوری لغت هست باید تلفظ بشه، این لغات که خیلی دقیقا نمیان کلمه رو معنا، میگه الخم، بعد میگه خه و میم و ره که کنار هم باشن، حالا تا برسد به اعرابش. اصلون واحد، یک معنا بیشتر نداره، ریشه یکیه، یدل علی تقطیه و المخالطه فی ستر، دلالت میکنه بر پوشاندن یا امتزاج منتها همراه با پوشش، اگر چیزی مخلوط بشه، ممزوج بشه ولی آشکار نباشه. فالخمر الشراب المعروف، بعد رو کلمه خمر که میرسه میگه همون نوشیدنی معروف. و قال الخلیل الخمر و معروف، اینم جزء عبارت ابن فارس. راقب، ولی میم جلو دیگه، بعد از اینکه همین مطلب رو تقریبا داره، عبارتش اینه، قابل ملاحظه است دوستان دقت کنید، و هو عند بعض الناس اسم لکل مسکر، اسم لکل مسکر. خب قاعدتا دیگه کل مسکر از هر چی گرفته شده باشه، یا حتی مایع باشه یا جامد باشه، حالا اینا رو میگیم علل حساب و بعد تصفیهش میکنیم. و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و تمر، فقط نوشیدنی، اونم از انگور یا خرما، خرمای رسیده. لما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن الخمر من هاتین شجره، از این دو درخت، النخلت و العنبه، شجرتین نیست ولی باید شجرتین باشه قاعدتا، چون بعد از هاتین، حالا یا بدلشه یا عطف بیانه یا تأکید تقوم مبانی که تو سرسویل ما داریم، باید شجرتین باشه، ولی من الان اینجا نشتم منهاتینش شجره مفرد آوردم، حالا بحث عدمیش بمانه، باز یه مراجعه بکنید بد نیست. النخلت و ولی انبه، از خرما و از انگور. خب اینا میخوان بگن آقا خمر به این دو مادهی که از این دو درخت، بنابراین اگر از جو، از عسل، از ذرت، از گندم تو جوامد دیگه، مسکرات جامد، اینا دیگه جزء شراب نخواهد بود، اینم راقب. اینجا دوستان من یه نکته رو براتون عرض بکنم، ولو در اینجا داریم مطرح میکنیم، ولی مسلم در جاهای مختلفی میتونید ازش استفاده کنید، و اون اینه که آیا از سخنانی مثل راغب میشه به عنوان قول لغوی و به عنوان نماینده فهم عرفی استفاده کرد یا نمیشه؟ اگر مثلا فرض کنید ترهی ما مجمع البحرین، اگر ابن عسیر اهل سنت در نهایه اینا یک لغتی رو معنا کردن، میتونیم بگیم متأثر از فضای شرعی نیستند، بلکه واقعا دارن با همون ذهن عرفی لغوی خالص معنا میکنن، یا اینا متأثر از حوزه شریعتن. وقت میدونید ثمرش چی میشه؟ اگر گفتیم اینا متأثرند، ثمرش این میشه که دیگه نمیتونیم به عرف برسیم، چون اینا اون چی که میگن متأثر از چیه؟ از شریعت، از روایات، بعضن هم متأثر از اجتهادات خودشونه. دوستان گوش میکنید، متأثر از اجتهادات خودشونه. لغت هم میدونید قول لغوی هرچه اجتهاد توش باشه کمتر ارزش داره، هرچه تحقیق توش باشه کمتر ارزش داره، مثل قول رجالیه. در لغت و رجال و اینا هرچه اجتهاد کمتر باشه ارزشش بیشتره، چون حدس و گمان توش کمتره. گوش میکنید؟ به همین خاطر مثلا مثل فیومی، مثل جوهری، اینایی که اجتهاد کمتر میکنن قولشون در لغت مقدمه بر مثل راغب، مثل ابن فارس، اینایی که اجتهاد زیاد میکنن، به خصوص اگر متأثر از آیات و روایات هم باشن. الان در همین جا بخوایم بحث رو پیاده کنیم، راغب میگد اسمون لکل مسکر، نگفت؟ بعدش گفت البته برخی گفتن مال همین دوتا درخت. ببینید اگر ما با قول راغب به عنوان یک لغوی لغتشناس عرب نگاه کنیم، میتونیم بگیم واژه خمر در صدر اسلام به چه معنا بوده؟ کل مسکر. و اگر قرآن میخواد انما الخمر والمیسر، یعنی انما المسکر والمیسر. حالا اگر یه مواد مخدر هم مسکر باشه شاملش میشه. اگر مثلا یک ماده ای بیاد که مسکر باشه، ولو اسم از انگور هم نباشه، از خرما هم نباشه، یه قرصیه ساختن افراد میخورن حالت مستی پیدا میکنن، این شراب دیگه، چون شراب شد چی؟ کل مسکر. ولی اگر گفتیم نه، اینا متأثر از چه معلوم؟ شاید راغب متأثر از اون حدیثی بود که مسلم در صحیحش داشتیم، میگفت که کل مسکرن خمر و کل خمرن، از پیامبر بود دیگه، شبیهش هم که ما شیعه ها داشتیم، ما امامیه داشتیم. و اگر این تو باشه دوستان دیگه اینا میشه اجتهاد. و اینو دوستان من فقط در این لغت نمیگم، گوش میکنید، در نوع واژه هایی که تو قرآن و احادیث و اینا اومده و این لغوی ها تفسیر میکنند، ما این سوء ظن رو داریم، یعنی این گمان رو داریم که اینا متأثر از حوزه شرعی، چون اینا همه بعد از چیز نوشته شده، به خصوص مثل راغب اینا که در قرن پنجم ششم هفتم هی اومده این بر این بر، هی بیشتر متأثر شدن، برازای کمتر میتونیم از اینها عرف رو به دست بیاریم. یه شاهد دوستان که تو سخن خود راغب هم هست این است که راقه میگه و این در بعضهم اسمون للمتخذ من العنب و تمر، بعد چه دلیلی میاره؟ میگه لما رویه که رسول الله فرمودن. ببینید معلومه که متأثر از این حدیثه، یعنی داره اجتهاد میکنه، اتفاقا اجتهادش هم درست نیست. حالا همین جایی که ما الان داریم، خب حالا اگر پیامبر بگن که خمر از این دو درخته، اولا باید حفظ از کلام پیامبر در بیاد، در نمیاد، بله؟ ثانیاً باید غالب نباشه، اتفاقا غالبه، چون غالب انشرابا یا از انگور یا از خرماست. حالا انگور مثلا شراب از ذرت، شراب از جو، شراب از کذا و کذا، اینا حتی ممکنه بعضش بعدن هم پیدا شده باشه، چون غالب بوده از این دوتا، به خصوص نسبت به تمرش. انگورش هم میگن اوائلی که آیات نازل شده نبوده، بعدن یواش یواش پیدا شده. ببینید میخوام عرض کنم یه مقدار ما سوء ظن نسبت به که بخوام ازش لغت عرب رو در بیاریم ها، و اینو دوستان در عرض کردم نوع لغاتی که متأثر از روایات ماست هست، یعنی این مشکل ما داریم که اینا متأثر از آیات بودن، متأثر از اجتهادات خودشون بودن، خیلی نمیشه به عنوان یک لغت استفاده کرد. خب و اما میریم سراغ شخصیت سوم، آقای تریحی. برخی دوستان دیر اومدن، دوست چه کار داریم میکنیم آقایون؟ داریم واژه خمر رو از نظر لغت بررسی میکنیم. حالا بعد ببینیم از لغت اگه به جایی نرسیدیم، ببینیم در خود شریعت اصطلاح داره یا نه. از کسانی که آقایون در این رابطه سخن داره مرحوم تریحی است. عبارت ایشون چون دوتا نکته داره، دوتا اشتباه داره، گوش کنید که من عین عبارتو بخونم اون اشتباه هم رفع بشه. ایشون میگه الخمرو فی مشتهر بینهم کل شراب مسکر. تریحی میدونید شیعه است و معمولاً واژه هایی رو معنا میکنه که در آیات قرآن و روایات معصومین وارد شده، حتی با نگاه روایی هم، این که دیگه خیالمون تخته که کاملا متأثر از فضای روایات و از اجتهادیست که خودش میکنه. میگه که خمر در مصطلح مشهور به هر شراب مسکری میگن، هر نوشیدنی که مسکره، ولا یختص به عصیر العنب، اختصاص به شراب انگور نداره. قال فی القاموس، فیروزآبادی در قاموس، ادامه تریحی است منطق، تریحی از قاموس نقل میکنه، فیروزآبادی، ول عموم و اصح، این که مخصوص انگور نباشه، لأنها حرمت و ما فی المدینه خمرون و ما کان شرابهم الا تمر و البصر، شرابشون از خرمای رسیده و خرمای تازه، بوس همون هنوز نرسیده، تازه حالا میخواد قابل استفاده باشه، شراب میکردن. و یشهد الله ما روی عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد خود تریحی میگه فرمایش امام صادق که از رسول خدا دارن، الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، درخت انگور، و نقی من از زبیب، شراب چشمشو میگن نقی. و تبع که باید بیت باشه، شما مجموعه نگاه کنید اولیست ولی درست دومیست که من داخل خط کروشا آوردم، این معناش اینه که درستش این باید باشه، من العسل. ول مزر، ظاهرن مرز، نه اینو اصلاحش کنید، ول مزر من الشعر، من الشعیر، مز از جو، من الشعیر. و نبیز منت تمر، شراب خرما رو میگن نبیز. بالاخره دوستان بحث رو با فیومی ختمش میکنیم. لغت رو میگه اسمون لکل مسکرن خامر العقل ای قطاهو، هرچه که عقل رو بپوشاند و عقل رو تعطیل کند. حالا عقل که یه قلمبه ای نیست که بپوشونه، مثلا یه پارچه ای بندازن روش، کنایه از اینه که دیگه عقل قدرت فعالیتش رو از دست بده، برای مدتی موقت نتونه کار بکنه. خب آیا فیومی دوستان کمتر متأثر از آیات و روایات، یک لغوی تقریبا متتبعیه، گوش میکنید، یعنی یک کسیست که کمتر از اجتهاد خودش در لغت استفاده میکنه، ولی آیا میشود گفت که تونسته ذهن خودش رو از، بالاخره در یه محیطی بزرگ شده فیومی، در یه محیطی که شریعت حاکم بوده، بله، بر فرضم که از عرف خودش گرفته باشه، عرفش عرف مسلمینه که طبیعتاً متأثره. اینه که دوستان ما به هیچ کدام از این لغات، چه اونایشون که مجتهدن مثل راغب، چه اونایشون که عنایت به روایات دارن مثل تریحی، چه اونایشون که تقریبا تتبعی کار میکنن مثل فیومی، هیچ کدوم اینها رو مطمئن نیستیم که از اون لغت خالص عرب گرفته باشن. اینا معمولا اجتهاد میکنن از نصوص یا از همون عرف خودشون متأثرن. ازا یه مقداری دوستان خواسته باشم عرض کنم این است که ما نمیتونیم به عرف معیار تو این واژه برسیم. آیا زمانی که آیه انما الخمر نازل شد مسلمان ها از این خمر چی فهمیدند؟ نمیتونیم دقیقا. چرا؟ مسلم شراب انگور، شراب خرما، اینا رو میفهم، اینا شک نداریم، اما آیا هر مسکر مایعی مثل الکل مثلا یا بالاتر اهم از مایه و جامد، یعنی اصلا فهمیدن مسکر؟ نمیشه اینها رو ثابت کرد. و اینو دوستان به عنوان یه قاعده داشته باشید، در لغات مشابه هم همین رنگی، یعنی در واقع یه دریچه است که به روما باز میشه که اگر یه جایی نصوص زیاد داشتیم، ارتکاز داشتیم، از لغت نمیتونیم به راحتی به عرف معیار برسیم. ولی ممکنه یک کسی دیگه آقا ما چه کار عرف معیار داریم؟ ما کار به عرف اصطلاح شعر داریم، بر فرض که حالا لغت هر چه باشه، ما مسلم میدانیم که در شرع ما خمر برای هر مسکری وضع شده. یک کسی اینطور بگه، بنابراین آثاری که برای خمر هست برای تمام مسکرات هست. یادتون هست دوستان روایات که کل مسکرن خمر و کل خمرن حرامین عبارت صحیح مسلم بود که مشابهش هم ما داشتیم. یا اونی که امام میفرمودن که هر چه که عاقبتش عاقبت خمر باشه فهوه خمر، گویا شرع مقدس اینجا حکومت کرده، یعنی آمده واژه رو توسعه داده. بر فرض که عرفم انصراف داشته باشه، در نصوص ما توسعه داره. اینو اصطلاحا میگن حکومت به توسعه، یعنی شارع بیاد یه واژه‌ای رو معناشو گسترش بده، بگه طوافم نمازه، نمیدونم فلان مسکرم شرابه، ولو عرف نگه شراب. خب این دوستان تا اینجا اگر دقت کنید ما نتیجه گیری بکنم ادامه بدیم. یه مقداری با لغت آشنا شدیم، منتها با این شبهه‌ای که ما انداختیم وسط، لغت ما رو به جای روشنی نرسانید. و اشاره هم کردیم به اصطلاح شرفته، هنوز ادامه داره که یواش یواش. ببینید دوستان، در اینجا من مناسب دیدم که یک سرکی هم نمیشه گویی سری سر اگر باشه باید بیشتر وقت گذاشت و تتبع کرد، این سرکی هم بزنیم به اهل سنت. چون میدونید دوستان، اشاره هم کردم یکی دو روز درسی گذشته، اهل سنت علارغم روایاتی که دارند و علارغم آیات قرآن، برای توجیه کار خلفای فاسد یک استثناهایی رو زدند برای حرمت شراب. اینه که در واقع اقرار گرفتن از اونها با همین عباراتی که من براتون میارم مفیده، که ما دیگه بعد راه استثناء رو ببندیم. حالا البته من میگم برای توجیه کار خلفا، اونا که نمیگن. اینه که ما باید با یه بیان فنی، با یه بیانی از خودشون راه اونها رو ببندیم. اینه که من کلام عبدالرحمن جزیری رو که میدونید ناظر به فقه مذاهب چارگان است، عبارت دوستان چون یه نکات دقیقی داره و بالاخره ما رو با انظار اونا هم آشنا میکنه، از خود نوشته میخونیم که سریعتر هم رد بشیم. نگاه کنید، قال الجزیری یحرم شرب الخمر حرمتن مغلظه، حرمت شدید، ول خمر و ما خامر العقل. خمر به اونی میگن که عقل را به اشتباه بیاندازه، قاطی کنه، تعطیل کنه، ای خالته او قوه واهمه و عاقله و همش میریزه به هم. فعسکره او و قیبه او، میدونه چرا این اصرار داره بگه قیبه او؟ میخواد مناسبت معنای لغوی خمر رو. معنای لغوی خمر چی بود؟ پوشاندن، غائب شدن. فکل ما قیب العقل، عقل رو بپوشاند، از صحنه بدر کند، فهو خمر. ضمناً دوستان از کلمات ایشون گویا در میاد که اسکارم همین غیبت عقله. وقتی عقل غائب بشه ما اسکار رو انتظار میکنیم و اینو کارش داریم فردا روش عنایت. ثم ذکر اقسام الخمر، آقای جزیری اقسام خمر رو مفصل، خمر انگور، خمر ذرت، خمر عسل، خمر چی، و میگه و جمیع و هذه الانواع محرمه، کثیرها و قلیلها، ولو قطره واحده منها. این فقهشون اینه. یادتون هست فیومی چی نقل میکرد از بعضیاشون؟ که در اون حدیث گفته بودن چی؟ قلیل از اون کثیر. حالا اینا رو با هم مقایسه کن. ثم قال، همین جزیره آقا در ادامه میگه ان الخلاف وقع فی ثلاثه امور، در سه مورد از شراب برخی ها مخالفت کردن. الاول المثلث، خمری که به اسم خمر مثلث. خمر مثلث چیه؟ و هو و ما یطبخ من العنب حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلثه. از انگور میپزن دو سوم میره یه سوم میمونه، مشخص هم هست پس چرا بهش میگن مثلث، یعنی ثلث شده. و یذکر کثیره لا قلیله، خاصیتش هم اینه که کمش بس کننده نیست ولی زیادش من. اینو بعضی ها اجازه دادن. ثانیا نبیذ و تمر، شراب انگور مایوت بخت بخن یکی را کمی آتش میبینه، اینم باز مثل رفیقش کمش مسکر نیست. ثالثا مایوخ از من الشعیر و الحنته و نحوه ما، مثلا مثل ذرت نحوه ما مما ذکر، چون ایشون قبلا موادی که ازش از میگیرن بیان کرده، ذرت هست، جو هست، گندم هست، عسل. اذا اسکر کثیر و هولا قلیل، اگر اینطور باشه ابو حنیفه و ابو یوسف یقولونه، که درستش باید یقولانه باشه که من آوردم، این دو نفر میگن ان الذی یحرم یحرم و ان الذی یحرم هو کثیر هذا لا قلیله، اونی که حرامه کثیر این هاست نه قلیلش. بر همون اندیشه قیاسگراشون که میگفتن آخر ابو حنیفه شهره است در قیاس، جا با شراب و اگر شاره حرام کرده به خاطر اسکارشه، خب اگر کمش اسکار نداره اشکال نداره، چنانچه اگر غیر شراب اسکار داشته باشه قیاس دیگه اون میشه حرام. و محمد یقولو ان کثیر آزا و قلیلهو حرام که غیرهی، ولی محمد ابن حسن شیبانی میگه کمش زیادش حرامه. و هو قول الائمه الثلاثه، غیر از ابو حنیفه، مالک و احمد حنبل و محمد ابن ابلیس شافعی. و قول محمد هو الصحیح، جزیری میگه منم نظر همین محمد ابن شیبانی حسن شیبانی رو دارم. فمذهب ابو حنیفه هو مذهب محمد اینعزه، مذهب ابو حنیفه همین مذهب محمد ابن حسن شیبانی میشه. دوستان به نظر شما این آقا درست داره حرف میزنه یا داره همینطور میگه؟ ما داریم میخونیم، اشتباه نیست؟ چرا برعکسه؟ پس این چیزی داره میگه این جزیره گیجه، یعنی میگه فمذهب ابو حنیفه هو مذهب محمد اینعزه. دو جمع کنه حدش هم بخونه، شما بخونه چیه؟ اینجا باید یه نفسی بکشید که نکشیدید. فمذهب ابو حنیفه هو مذهب محمد اینعزه، اینجا یه نقطه بذارید یه نفس هم بکشید. اون بعدیش جمله مستقله، میگه الا انهم اجمعوا تا آخر، حالا اون بعد توضیح میده. شما معنا کنید من اینعزه که من تو اعرابشون گیر ندارم که اینو فرض بگیرید شما. مذهب ابو حنیفه عین مذهب محمد است در این انگام نیست. ببینید من علتش هم که خوندم عبارتی یکیش همین بود که ابو حنیفه میدونید که خودش شانسی نداشت، و اصلا زمان حیاتش ابو حنیفه دستگاهی نداشت، طرفداری نداشت، به خصوص هم که در رقم براتون عرض کردم با حکومت عباسی ها درگیر بود، زندان و بعدم حتی معروف اینه که در زندان کشتنش به خاطر طرفداری از قیام زید ابن علی ابن الحسین. البته با امام صادق خب شاگرد امام بود، زیاد با حجت اصلش چیز نداشت، حالا این انقلابیگری هاش وقت به حساب چیزش گذاشته نش، اینا باید کنار امام عصر باشن و نبودن، ولی بالاخره یه نیروی مثلا انقلابی بوده. اصلا مذهب ابو حنیفه دوستان بعد از ابو حنیفه رشد کرد توسط دو نفر، یکی قاضی ابو یوسف، یکی محمد ابن حسن شیبانی، همین محمدی که اسمشو میاره. و مذهب ابو حنیفه در واقع پر از افکار شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی، ولذا جزیری میگه نظر خود ابو حنیفه اینه که گفتم، ولی چون نظر محمد شیبانی بر منعه و در واقع ما نظر ابو حنیفه رو داریم از شیبانی میگیریم و متأثر از بیان شیبانیه، در واقع مذهب ابو حنیفه همون نظر محمد، ولذا ما الان به عنوان مذهب ابو حنیفه باید نظر چی رو نقد کنیم؟ شیبانی رو. اصلا شیبانی خیلی خدمت کرد به ابو حنیفه، نظر ابو حنیفه رو از اون ابتذال ابتلاعش به قیاس تا حدودی نجات داد. اومد یه مقدار نظر ابو حنیفه خودش خیلی تونده، میگه اگر 500 روایت هم یه جا باشه یک قیاس بگه من قیاس رو میگیرم تا این حد، ولی خب این اومد معتدلش کرد. لذا میگه فمذهب ابو حنیفه هو مذهب محمد، یعنی در واقع مذهب ابو حنیفه هست کردم چون شکل گرفت مذهب ابو حنیفه رو نظر شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی، اینه که در واقع اونم میتونیم بگیم خود ابو حنیفه حالا هرچی گفته چیزی که به نام مذهب حنفی مشهوره اونم منعه. بعد میگه یه چیز بالاتر، تازه این اختلافی هم که نقل کردیم که مثلا بعضیا میگن کمش اشکال نداره زیادش اشکال داره، بنابر این که بخوان مثلا برای تقویت بدن بخورن، بالاخره حاکم شبانه روز کار خیلی داره، باید به رعایا برسه دیگه، مثلا حالا یه دوتا لیوانشو مثلا زهر مار کنه، ولی اگر برای خوشگذرانی و برای عیاشی باشه که کمشم، حتی اونا میگن حرامه. لذا میگه الا تازه بالاتر یه چیز دیگه، انهم اجمعوا الا ان القلیل الذی لا یسکر اذا کان یؤخذ للحو و تسلیه، اگر برای لحو خوشگذرانی باشه، لال تقویت البدن ضعیف فهو حرامون کل کسی تماما و لغت فتن واحده. این دیگه اجماع دارن. فقط آقا اون سه نفر، اون دو نفر در برخی از خمرها، در برخی از مصادیق، اونم برای تقویت بدن اجازه دارن، نه برای بیشتر از این. خب یه لحظه اجازه بدید دوستان، من یه سوال از شما میکنم، اگر شما خواسته باشید از عرائض امروز ما نتیجه بگیرید، چون این نتیجه رو بگیریم که بستری بشه آماده برای درس فردا، اگر بخواید یه نتیجه بگیرید باید چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه این میشه که اگر از لغات، از متون لغوی نتیجه نگیریم که کل مسکرن خمر، ولی از فتاوای فقها، از روایات میتوانیم نتیجه بگیریم که کل مسکرن خمر، این نتیجه درس امروز، این کلام جزیری هم که من نقل کردم که ببینید با اینکه سنی ها معروفن که اجازه میدن برخی از مسکرات، این عبارتشونه، این عبارتشونه، فقط دو نفر اونم در بعضی از موارد، وگرنه بقیه میگن هر چی که خامر العقل قیب العقل، این شرابست و مسکرست و حرامه. ولی دوستان یه سوال، آیا واقعا الان در اصطلاح ما، خب بالاخره ما مسلمانیم دیگه، متأثریم از، آیا اطلاق شراب میشه به هر مسکری گفت شراب؟ الان حشیش رو میگن شراب، الکل رو میگن شراب، میگن خم، عربا میگن خم. این یه مشکلیست که سر راه ما هست. بذار برخی حالا تعبیری برای فهمیدن، دب و دب بتن، بله دبه در آوردن که نه، هر مسکری خمر نیست. درس فردامون دوستان بیشتر در همین رابطه است. یه کاری هم بکنید تو این روایاتی هم که در گذشته داشتیم یه عبوری داشته باشید، باز ببینید از روایات چی در میاد. و سلام الله علیه.